أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اما بعد، فقد قالت فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و هو الامام الربانی والهيكل النوراني قطب الأقطاب وسلالة الأتياب الناطق بالصواب نقطة دائرة الإمامة. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اعزه گرامی و آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی براتون دارم. حدیثی رو از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به مناسبت این که در ایام گذشته در روزای فاطمیه قرار داشتیم این حدیث رو خدمتتون قرائت کردم که آغاز ترم دوم و ترم جدیدمون رو متبرک کنیم به نام و یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها و امیر المؤمنین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب. خب تسلیت هم عرض میکنم ایام رو و اینکه توفیق داشتیم عزاداری کنیم در ایام فاطمیه، انشالله که مورد قبول حق تعالی واقع شده باشد. سخن کوتاهی از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرض می کنم و وارد بحثمون بشیم. عرض کردم تبرکن و تیمنن این رو خدمتتون قرائت کردم. حضرت زهرا سلام الله علیها مولا امیرالمؤمنین رو توصیف میکنه در این سخنشون. ایشون حضرت امیر رو به چند لقب توصیف میفرماید. اول میفرماید که و هو الامام الربانی. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کسیه که امام ربانیه، پیشواییست که الهیست و هر آنچه که انجام میدهد نگاه الهی درش داره. والهیکل النورانی، هیکل النورانی یعنی تجسم نور و روشنایی هست امیرالمؤمنین. یعنی شما نورانیت رو میخواید مجسم کنید، تجسم نورانیت و روشنایی مولا الکونین علی ابن ابی طالبه. قطب الاقطاب، مرکز توجه تمامی موجودات. هر قطبی رو شما تصور کنید، هر نقطه تمرکز و توجهی رو دواقع نایت داشته باشید، قطب همه اقطاب، قطب همه مراکز توجه خود امیر المؤمنینه. یعنی سایر اقطاب و نیز قطبشون امیر المؤمنینه. و سلالت الاتیاب، فرزندی پاک از خانواده پاکان. اینگونه امیر المؤمنین مورد وصف قرار میگه. ناطق به ثواب، گوینده‌ای که حق میگوید و هدایتش بر اساس حق. نطق امیر المؤمنین به ثواب و بالحق. و همینطور نکته آخر، و نقطت و دائرت الامامه، امیر المؤمنین مرکز و محور امامت و رهبری است. توجه داشته باشید این رو صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان میکنه، سخن من و شما نیست، که این گونه وصف میفرماید که امام ربانی است، هیکل نورانی است، قطب الاقطاب، سلالت الاطیاب، الناطق الصواب، نقطه دائره الامامه، نقطه دائره امامت هست امیر المؤمنین. و لذا تعجب از کسانی میکنه که میان حق امیر المؤمنین رو غصب میکنن که هیچ، بلکه در مورد مولا امیر المؤمنین بدگویی هم میکنن، در مورد صدیقه طاهر سلام الله علیها بدگویی هم میکنن. علا لعنت الله علی جمیع مخالفین فاطمه الزهرا سلام الله علیها. خب به همین اندازه بسد نمی کنم حدیث رو و وارد بحثمون در ترم جدید میشیم. در ترم جدید ما هرچند مواردی از درسای ترم گذشته باقی مونده، ولیکن اون موارد رو انشالله در ایام تعطیل یا روزهای فراغت خدمت عزیزان فایل های صوتیش رو بارگذاری خواهیم کرد که دوستانی که تمایل دارن بهره بگیرن انشالله استفاده خواهند فرمود. به جهت این که به محدوده درس ترم دومتون برسید، ما بحث رو از همون محدوده ترم دوم آغاز میکنیم و عرض کردم که تکلیف درس‌های گذشته هم چه خواهد شد. خب محدوده درس مکاسب برای ترم دومتون این هست که از مسئلتون لای از قطعازل خیار شروع میشه تا حالا اون بخشی که مشخص شده. خب از اینجا ما درسمون رو آغاز میکنیم، ولیکن نیاز به یک مقدمه کوتاه هست که به تعبیر عامیانه ببینیم که سر کی رو میخواییم بتراشیم اصلا. این بحث ادامه بحث خیار رؤیته. در بحث خیار رؤیت ما تعریفش رو انجام دادیم و گفتیم که خیار رؤیت یعنی این که ثبوت حق خیار اتفاق میفته برای خریدار یا فروشنده، یعنی حق خیار صرفاً برای بایه یا صرفاً برای مشتری نیست، میتونه برای یکی از آنها باشه یا میتونه برای هر دو باشه. و کسی که حق خیار داره تسلط بر فسخ عقد داره، در صورتی که کالا هنگام عقد با بیان نوع و اوصاف آن معامله شود. یعنی چی؟ یعنی اینکه در زمان خرید و فروش، در زمان بیع، یک وصفی برای کالای بیان میشه. خریدار میاد این رو از فروشنده دریافت میکنه با اون وصفی که بیان کرده بود، یعنی فروشنده بیان کرده بود که جنسی که من برای شما میخوام بفروشم فلان وصف رو داره، وصف و بیان کرده بود و هنوز تحویل مشتری نداده بود، خریدار نداده بود. این رو که دریافت کرد، مشتری میبینه که ای بابا، این اون چیزی که مورد وصف بوده نیست. یعنی در زمانی که این رو رؤیت کرد، میبینه که تخلف از وصف صورت گرفته. در اینجا میگن که خیار رؤیت وجود داره برای مشتری، یعنی هنگام تحویل و پس از رؤیت چون خلاف آنچه وصف شده صورت میگیره، اینجا حق فسخ برای مشتری محقق میشه. این رو میگیم خیار رؤیت، که گفتیم خیار رؤیت ثبوت حق خیار به سبب رؤیت کالاست. به سبب رؤیت کالا ادامه هم باید بگیم، البته به سبب رؤیت کالا برخلاف آنچه که توصیف شده است. خب تا اینجا مسئله‌ای بود که ناظر به مباحث گذشته بود، اما بس حالا مباحث متعددی هم در اینجا وجود داره که ما به جهت اینکه به اصل موضوعمون که در واقع درسمون هست برسیم، عرض میکنیم مسئله مورد بحثمون. حالا مسئله مورد بحث ما چیه؟ مسئلتون لای از قطهاز الخیار به بزل تفاوت ولا بالابدال العین. یعنی چی؟ تشریح کنم مختصر و از متن در واقع بخونم. تشریح مسئله این شکلیه که مثلا فروشنده میاد جنسی رو میفروشه، توصیفم میکنه، میگه مثلا، حالا من در مورد یک حیوان مثال میزنم، میگه که من یک حیوانی رو به شما میفروشم با این وصف که این حیوان 40 کیلوه. بعد فروشنده هم قبول میکنه، بیع صورت میگیره. در زمان تحویل و رؤیت کالا، رؤیت این حیوان، مشتری متوجه میشه که این غیر از اون وصفه. یعنی وصفی رو بیان کرده بود، گفته بود که جنسی رو میخرم، جنسی رو میفروشم برای شما، کالا حیوانی رو میفروشم برای شما با این وصف. الان ببینیم وصف موجود نیست، ببینید که حیوانی برایش فروخته 20 کیلو 25 کیلو بیشتر وزنش نیست. اینجا تخلف از اون وصف صورت گرفته. خب در اینجا عرض کنم برای مشتری حق خیار ثابت میشه. حق خیار که ثابت شد برای مشتری به سبب رؤیت کالا به خلاف آنچه که توصیف شده بود، این شد خیار رؤیت. حالا خریدار بیاد بگه که چی باشید، فروشنده بیاد بگه که آقا جان، این من، شما نمیگید که من میخواستم مثلا گوسفندی رو بخرم که 40 کیلوه. خب بابا این بزل تفاوتش رو من انجام میدم، تفاوتش هر چقدر من اون اندازه تفاوت، ما به تفاوت پرداخت میکنم. یا اینکه بگه نه، من اینو تبدیل میکنم، ابدال عین صورت میگیره، میگه این عینی که برای شما فروختم رو من تغییر میدم، حیوان دیگری رو برای شما در نظر میگیرم و اون حیوان دیگر رو به شما میدم. خب آیا در صورت بذل تفاوت، سوال اینه، یعنی مسئله اینه، آیا در صورت بذل تفاوت یا بذل یا ابدال عین، آیا این خیار در واقع رویتی که برای مشتری محقق شده بود آیا ساقط میشه یا ساقط نمیشه؟ که جناب نویسنده و جناب شیخ نظر مبارکش بر اینه که لا یسقط، این خیار رویت ساقط نمیشه. چرا؟ میگه که اولا عقدی که صورت گرفته واقع شده، یه عقدی واقع شده بر یک امر شخصی. امر شخصی یعنی چی؟ یعنی مورد رو که مشتری به صورت کلی نخریده بود، که در بحث خیار رویت ما میگیم که بر یک عین معین صورت میگیره این خرید و فروش، پس یک امر شخصیه. بعدش هم اگر بخواد، پس این نکته اول که اولا مورد شخصی رو معامله کردن، که در این مورد شخصی معامله شده میگیم که چی وجود نداره؟ بفرمایید که اون وصف وجود نداره. خب حالا که وصف وجود نداره، خیار رویت محققه و خیار رویت با بذل تفاوت اینها ساقط نمیشه. از طرفی اگه بخواد تملک غیر انجام بده، یعنی چی؟ یعنی اینی که این معامله شخصی، این مورد شخصی که معامله شده این رو تملک نکنه، بلکه مورد دیگری رو بخواد تملک کنه و مشتری به فروشنده بگه که من مورد دیگری رو به شما میدم، خب این هم که یک معاوضه جدیده است، یک معامله جدیده است و این معامله جدیده ارتباط به این معامله نداره دیگه. پس با این حساب میگیم که بذل تفاوت یا ابدال عین باعث اسقاط خیار رؤیت نسبت به اون کسی که این خیار رو داره یا بایه یا مشتری نمی شود. این تمام الکلام هست. اما خب حالا هر دو طرفش رو در واقع توضیح میده، یکی در خصوص وقوع این بیع بر یک مسئله شخصی و دیگری این که اگر بخواد ما با تفاوت رو بده و بر اساس اون ما با تفاوت معامله صورت بگیره یا ابدال عینی صورت بگیره، این در واقع مورد حیوان دیگری رو، کالای دیگری رو جایگزین این کنه و بخواد دوباره بفروشه، این میشه معامله جدید. اینا رو توضیح میده مرحوم شیخ علی الله مقامه الشریف در متنشون. حالا یه بخشی از این عبارت رو بخونم تا ببینیم به کجا خواهیم رسید. مرحوم شهید هم در اینجا نظرش همین هست، هرچند که صاحب حدائق میاد نظر مرحوم شهید رو نقد میزنه، ولیکن خود مرحوم شیخ تایید نظر شهید رو میکنه و نهایتا نظر شیخ بر همین هست که در ابتدای مسئله بیان میکنه با این عبارت. میگه مسئلتون لا یسقط هذا الخيار به بذل تفاوت، این خیار ساقط نمی شود. کدوم خیار؟ خیار رؤیت. خیار رؤیت ساقط نمی شود به بذل تفاوت، این که بیاد تفاوت رو ببخشه براش. یعنی ببینه وصف الان موجود نیست، کم گذاشته مثلا به این که آقا من ما و تفاوت رو میام پرداخت بکنم، شما چیکار دارید؟ مثلا میاد به این که آقا این لپتاپ رو به شما میفروشم، این لپتاپی که به شما میفروشم فرض بفرمایید که سی پیوش یا هاردش انقدره، مثلا میاد میگه که بله این هاردش فلان اندازه هست، بعد میاد میخره طرف هم، وقتی خرید میبینه که اون اندازه‌ای که نسبت به هاردش گفته بود این نیست، خب این که وصف رو در واقع تخلف کرده دیگه. حالا میاد فروشنده میگه که من بذل تفاوت انجام میدم، آیا با بذل تفاوت دیگه اون خریدار نمیتونه خیار فسخ داشته باشه؟ خیار فسخش ساقط میشه؟ میگیم نه ساقط نمیشه. و همینطور ولا به ابدال العین، همینطور لایسقط هذا الخیار، این خیار ساقط نمیشه با ابدال عین، یعنی بدل عین رو بیاره، یعنی این عین اول رو برداره بگی که آقا لپتاپی که بهت فروخته بودم این نبود، مگه اینو من ور میدارم یه لپتاپ دیگری که با اون وصف بهتون گفته بودم بهتون میدم. آیا اینجا خیار فسخ ساقط، خیار بفهمید که رویت ساقطه؟ میگه بازم لایسقط. چرا؟ به جهت این که اولا لأن العقد انما وقع علی شخصی، خیار رویت به این شکله که آقا جون معاملهی که صورت گرفته بر این مورد خاصه، که این مورد خاص، این لپتاپ خاص این ویژگی رو داشته باشه. حالا شما این لپتاپ خاص که این ویژگی رو نداره نمیتونید بیاید بیان کنید و بفرمایید که نه پس اشکالی ندارد من عوضش میکنم، نه مورد خاص رو من معامله کردم، این لپتاپ رو من معامله کردم. از طرفی فتملک غیرهی احتاج و الى معاوضت جدیده، اگه بخواد تملک یک غیری انجام بده یعنی چی؟ یعنی یک مورد جدیدی رو بخواد تملک انجام بده، بگه آقا این لپتاپ رو من منصرف شدم اینو بهت نمیدم، لپتاپ دیگه ای رو بهت میدم، تملک لپتاپ دیگر میخواد صورت بگیره، یعنی من مورد دیگری رو، لپتاپ دیگری رو میخوام به شما بدم، اگرم این شد یعنی تملک دیگری صورت گرفت، این که احتیاج به یک معاوضه جدیده داره، یعنی معاوضه جدیده باید صورت بگیره که این هم اتفاق نیفتاده، یا به تعبیر دیگه این هم باعث اسقاط خیار رویت نمیشه. خب ولو شرط فی متن العقد، حالا اگر اومد در متن عقد شرط کرد الابدال، یعنی چی؟ گفت آقا من این لپتاپ رو به شما میفروشم با این وصف که اگر این وصف رو نداشت من بدلش رو میارم برای شما، ولو پس شرط فی متن العقد الابدال، این ابدال رو اومد شرط کرد، بدل آوردن رو شرط کرد، جایگزین کردن رو شرط کرد. خب لو ظهر على خلاف الوصف، حالا اگر اومد خلاف وصف صورت گرفت، یعنی اومد شرط کرد و موقع دریافت هم و موقعی که اومد طرف این رو رویت کرد میبینه که خلاف وصف صورت میگیره، خب فف دروس ان الاقرب الفساد، میگه که در دروس نظر مرحوم شهید اینه که این معامله فاسده، ولعله لأن البدل المستحق عليه بمقتضى الشرط إن كان بإزاء الثمن و این کان به زایل مبید، که حالا دیگه توضیحش باشه برای جلسه بعد، برای جلسه اول ترممون به نظرم تا این اندازه بس باشه. برای همه شما عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی و سرافرازی دارم و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.